جهادی امام رضا علیه السلام ادامه پیدا کرد. در واقع وقتی گروه جهادی ثبت میشه، فرقش با NGO ها و برها تشکیلات اینچنینی که فعالیت های مشابه انجام میدن این هست که ما فعالیت همون رو آزادانه تر و با چارچوب های کمتری داریم انجام میدیم. یه سری فعالیت ها در حوزه پزشکی، خدمات درمانی، درمان های رایگان و آموزش موارد بهداشتی، از جمله مثلا در همین اپیدمی اخیر آنفلانزا که ما حضور فعال داشتیم بین مردم در جهت اطلاع رسانی در مورد بیماری و عوارضش و راه‌های پیشگیریش، و البته اقداماتی در سایر زمینه‌ها مثل اشتغالزایی، مشاوره‌های اشتغالزایی، کمک به ترک اعتیاد افراد اگر که باشون مواجهه داشته باشیم، و فعالیت‌های از این قبیل هم به تناسب توانایی افراد گروه انجام میدیم. حقیقتا ما سعی کردیم که خودمون بین مردم حضور داشته باشیم، مناطق و محله‌های مختلف، شهرهای مختلف، بخش‌های مختلف اطراف کرمان، و منتظر نموندیم که مردم به ما مراجعه بکنن.
آرزوی توفیقات روزافزون برای شما جناب آقای دکتر یوسفی، مسئول محترم گروه جهادی امام رضا علیه السلام و همکارانتون رو داریم. در پایان اگر صحبتی دارید در خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم. صحبت خاصی نیست. من امیدوار هستم که خداوند بهمون این توان رو بده که بیشتر بتونیم فعالیت بکنیم و بیشتر به درد مردم بخوریم. همه هدفمون همینه. و اگر مصاحبه ای هم میشه، اگر صحبتی هم در مورد این گروه گاهن میشه، من فکر کنم اولین مصاحبه ای منه با در مورد گروه جهادی امام رضا، فقط به این دلیل هست که شاید نگاه جدیدی رو تزریق بکنیم به جامعه. اگر واقعا کسانی که هستن که به هر طریقی توانمندی دارن که میتونن اون رو در اختیار مردم بذارن، استقبال میکنیم بیان همکاری کنن با هر نام و نشانی، و مهم هم نیست که تحت نام گروه ما باشه یا گروه دیگه یا NGO یا هر در حقیقت ارگان دیگه. دلمون میخواد که این مسئله نهادینه بشه در دل و ذهن ما، که به هر حال آنچه که خداوند به ما عنایت کرده زکاتی داره که اون رو باید در اختیار نیازمندانش قرار بدیم.
در سایه لطف خداوند براتون آرزوی موفقیت داره.
سلامت باشین انشالله. منم سپاسگزارم از شما بابت اطلاع رسانیتون و آرزوی توفیق میکنم برای شما و همه شنوندگان خوب.
بسیج یک سازمان مشخص رزمی نیست مثل سازمانهای رزمی. بسیج یعنی متن ملت، بسیج یعنی همه آحاد مؤمن. این معنای بسیج است، یعنی یک حقیقت گسترده در تمام زوایای جامعه.
سلام خانم، وقتتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
میتونم بپرسم به چه علتی مراجعه فرمودین؟
من به خاطر سرماخوردگی شدیدی که داشتم اومدم خدمت آقای دکتر.
راضی هستین از خدماتی که طرح جهادی پزشکان خدمت مدیران میدن؟
بله خیلی خیلی. همین قدری که در حاشیه شهر میان و زحمت میکشن و کمک حال مردمی هستن که نمیتونن به هر دلیلی برن مطب و مراجعه کنن، ایشون زحمت میکشن با همه مشکلات و دغدغه هایی که دارن تشریف میارن و این کار رو انجام میدن، و ما واقعا از ایشون کمال تشکر داریم. واقعا دستشون هم درد نکنه، زحمت کشیدن.
صحبت یا پیشنهادی داریم بهشون؟
اینکه امیدوارم همیشه تو زندگیشون موفق باشن و امیدوارم این راهی که دارن میرن همیشه و همه جا این کار رو انجام بدن، همینجور که دارن انجام میدن. تو خیلی از روستاها و جاهای دیگه از استان کرمان ما میدونیم آقای دکتر میرن و توی مناطق محروم این کارا رو انجام میدن و این عملیات ها رو انجام میدن، تنها در راستای استان خود کرمان یا خود شخص کرمان نیست.
سپاسگزارم، بهتر باشین.
ممنون، لطف کرد.
سلام خانم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه.
میتونم بپرسم به چه علت مراجعه کردین؟
بله، من یک قصه دارم. لبش که شکافکام بوده، انوز مالی هم واقعا هیچی نداشتم، چند تا عمل داشتم. بعد یه آقای دکتر که تا حاشیه شهر ما شرفاز میشستیم تشریف بردن، بعد من بهشون که انوز مالی کمکم کردم، واقعا چند تا عملش انجام دادم، کمکم کردم، خیلی هم راضی هستم، موفق شدم. هنوز چند تا عمل دیگه هم داره که انشاءالله آقای دکتر تواناش داشته باشن کمکم کنم.
انشاءالله که بهبودیشون هر روز بیشتر بشه.
سلامت باشن، خیلی ممنون.
سپاسگزارم. سلام خانم، وقت شما بخیر.
سلام، ممنون.
میتونم بپرسم به چه دلیل مراجعه فرمودین؟ بیماریتون چی بوده؟
بله بله، من بیماری ریوی دارم و اومدم تو این درمانگاه.
از خدماتی که ارائه میشه راضی هستین؟
ببینین، یه مقدار هم راضی هم هم ناراضی.
صحبت رو فهمین.
راضی هستم برای اینکه هستن افرادی هستن که دکتر هستن اینجا، خیلی لطف میکنن و خیلی جا کمک میکنن به بیماران. از یه نظر راضی نیستم، چرا که دکترهایی که اینجا میان از کرمان پا میشن میان اینجا و ما توی خود حاشیه شهر دکتر نداریم، دکتر متخصص نداریم، دکتر فوق تخصص نداریم و همین صحبت هم همین بود.
انشاءالله که با پیگیری های لازمه که صورت میگیره پزشکانی هم به منطقه شما انشاءالله اعزام خواهند کرد. صحبت دیگه اگه باقی مونده با مسئولین طرحی که در اینجا خدمات پزشکی رایگان ارائه میدن بفرمایید.
متشکرم، ممنون بابت کسایی که میان اینجا و سالهای سال درس خوندن و تخصص و فوق تخصص خودشون رو گرفتن و اینجا مجانی و رایگان به داد دل ما میرسن. من بسیار تا بسیار ممنونم و دستشون از راه دور میبوسم.
تشکر میکنم، موفق باشید.
متشکرم، ممنون.
خب در خدمت یکی از پزشکان محترمی هستیم که در طرح جهادی بسیج جامعه پزشکان شرکت کردن. وقت شما بخیر قربان.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، وقت شما هم بخیر، انشالله سالم و تندرست باشید.
سلامت باشید. آقای دکتر، انگیزه شما از خدمت در این طرح چیه؟
وظیفه است. انگیزه خاصی نمیخواد، انسان توانمندی اگر خداوند بهش عنایت فرموده باید اون رو در راه درستش و صحیحش استفاده بکنه و من فکر میکنم کمترین کاری که میشه کرد این هست که به هر حال از این استعدادم و توانایی برای مردم استفاده بهینه بکنم. به هر حال کسانی هستن در جامعه ما که به هر دلیل شرایط این رو ندارن که به ما مراجعه بکنن. فکر کردم شاید بد نباشه که گاهی هم ما به بیماران ما مراجعه بکنم.
پایدار باشید. چند ساله که خدمت میکنید؟
بنده حدود 8 سال هست که این فعالیت رو انجام میدم، منتها 3 سال هست که به صورت مستمر در کرمان داریم کار میکنیم و شهرک های به خصوص کمتر برخوردار از نظر اقتصادی البته اطراف کرمان، و 1 سال هم هست که به صورت رسمی با گروه جهادی امام رضا همکاری میکنم.
موفق باشید. هیچ آماری دارین از تعداد بیمارانی که تا این لحظه ویزیت کردین؟
راستش هیچ وقت آمار نگرفتیم. فکر میکنم نیازی به آمارگیری نیست. برای وقتی میریم فعالیت بکنیم هر آنچه تعداد بیماری که ما مراجعه بکنه ما با کمال میل در خدمتشون هستیم و هیچ وقت دنبال آمار و ارقام نبودیم حقیقتا.
چه پیشنهادی به سازمانهای زیرب دارید؟
خب البته بسیار از سازمانها دارن فعالیتهای مشابه انجام میدن و ما ممنونشون هستیم. منتها ما فکر کردیم که شاید کار سازمانی یه مقدار دست پا گیر باشه، اینجوری راحت تر هست، ما تماسمون با مردم بهتر و بیشتر میشه، ولی هر سازمان، هر نهاد، هر ارگان، هر شخصی که فکر میکنه میتواند کمک بکنه در هر قالبی ما تقاضا داریم و استعداد داریم به خصوص در شرایط اقتصادی حال حاضر پا در عرصه بذارن و کمک حال مردم عزیزمون باشن. انشاءالله
انشاءالله پیروز و پایدار باشید.
استدعا میکنم انشاءالله شما هم پایدار و موفق باشید و تندرست باشید.
خدا نگهدار.
همت بسیجی سیرتان راست آمد، تندیس های افتخار و استقامت. ای سرفرازان مجاهد، درد آشنایان بسیجی عهد شاه.
سرآفرین ای سرفرازان مجاهد، درد آشنایان بسیجی عهد شاه.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم میتونه من نتو من.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
ما می‌توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی‌هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. دوستان خوب، با برنامه نردبان از گروه سلامت روان با شما همراه هستیم از همین لحظه به مدت 25 دقیقه. در این برنامه من دکتر حسام تینریاهی به عنوان کارشناس مجری و همراه سکا خانم ملیحه کاظمی مشاور و تهیه کننده به هوش و هر آن چیزی که به این موضوع مربوطه خواهیم پرداخت. همراهان، گرچه این برنامه تولیدیه اما یقیناً نظرها و دیدگاه‌های شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس راه‌های ارتباطی ما رو مد نظر داشته باشید. سامانه پیامکی 30102، هوش بارزترین فعالیت قوای ذهنی بشر، قدرتی که سازگاری انسان با محیط رو فراهم میکنه. و در برنامه نردبان از ابتدا تا این برنامه سعی کردیم تعریفی از هوش ارائه کنیم و راجع به انواع هوش با شما صحبت بکنیم. امروز هم قصد داریم در این برنامه بیشتر راجع به ویژگی های انواع هوش که در نظریه هوش کلاسیک مطرح هست و از حضور مهمان عزیزمون پرسش هایی رو مطرح بکنیم و در انتها هم طبق روال برنامه یک تمرین عملی برای شما خانواده های خوب خواهیم داشت. همراه باشید با ما. دوستان عزیز، در استودیوی برنامه در خدمت مهمان عزیز برنامه سکا خانم دکتر زینت السادات میرقفوریان، دکترای روانشناسی و مشاور و مدرس دانشگاه هستم با این برنامه نردبان. عزیز سلام و ادب دارم خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدای خوبی ها، پاکی ها، خدایی که نعمت
برم از آغاز زیبای شما که با نام خداوند این برنامه رو در واقع برکت دادید. من خاطرم هست تو برنامه پیشین که در خدمت شما بودیم راجع به انواع هوش بحثی رو آغاز کردید، ولی به نظرم نیازمند بست بیشتری، یعنی توضیح و تشریح بیشتری میخواد که این انواع هوش نهگانه که اشاره کردید الان بیشتر راجبش بحث در دوران ما و یک سبدی از من رو تعبیرم این بود اشکال مختلفی است که خداوند هدیه هاشو به ما داده، از حالا اسماشو خود شما خواهید گفت انشاءالله، و از هر کدوم اینا ممکنه ما یه سهم بیشتر یا کمتری داشته باشیم، ولی سبد متنوعی داریم که باید بهش توجه کنیم، پرورشش بدیم و قدرشو بدونیم. موافقید اون مرور ابتدایی در واقع برنامه ما انواع هوش باشه، بعد بریم سراغ ویژگی هاشون؟
من در خدمت شما هستم آقای دکتر ریاحی و همه شنونده های عزیزتون. اون سبدی که شما دارین نام میبرین، شاید من بگم یک جعبه ابزاریه که در اختیار ما قرار گرفته. هر کدوم از این هوش ها در یکی از موقعیت های زندگی قطعا به درد ما میخورده که خداوند تبارک و تعالی در اختیار ما قرار داده، و شاید هدف اصلی برنامه نردبان این باشه که کمک کنیم به افراد برای شناخت این هوش ها، کمک کنیم به اونها تا این انواع هوش رو بتونن رشد و ارتقا بدن و با بکارگیری انواع این توانایی ها بتونن برای رسیدن به اون هدف مطلوب در زندگیشون قدم بردارن، یا بگم ماهیت زندگیشون یا چیستی و چرایی زندگیشون رو بتونن بکارگیری این انواع هوش تغییر بدن. اما تو برنامه قبل ما اشاره کردیم به هوش‌های نهگانه، امروز طبقه بندیمون رو کلی‌تر می‌کنیم در سه طبقه و نه جزء، سعی می‌کنیم که تعریفی از هوش‌های نهگانه رو داشته باشیم.
یعنی همین جعبه ابزار هوش که نه شکل مختلف براش تعریف کردن نظریه پردازان، دوباره تو سه تا کشو طبقه بندیش.
دقیقاً. در سه طبقه هوش جسمانی، هوش سنتی و هوش عاطفی و خلاق بهش می‌پردازیم. خود هوش جسمانی شامل سه هوش، هوش جسمانی و فیزیکی، هوش حسی و هوش جنسی. هوش سنتی شامل هوش عددی، فضایی و کلامی، و هوش عاطفی و خلاق ما که شامل هوش هیجانی، هوش معنوی و هوش اجتماعی ماست.
بسیار خوب. موافقی دیگه قدری بیشتر راجع به هر طبقه صحبت بکنیم؟ از هوش جسمانی فکر میکنم شروع بکنیم، در واقع که بعد خودش مؤلفه‌های مختلفی داره، و بعد بریم سراغ هوش سنتی و هوش عاطفی. البته ما سعی میکنیم که خیلی مفاهیم پیچیده نشه و شما هم در حد امکان ساده بگید، اما خود این اتفاق که ما داریم در برنامه نردبان در کنار شما خانم دکتر میرغفوریان مرتب این گزاره رو تکرار میکنیم که هوش یه چیز کلی نیست، بلکه قابل شناختن در زوایای مختلف، در شکل ابزارهای مختلف در زندگی ما تجلی پیدا میکنه و هر جا هم به یه شکلی به کمک ما میاد تا بهتر سازگار باشیم به محیطمون و بتونیم پاسخ سوالاتمون رو بگیریم و موفق تر باشیم. بنابراین میخوام ازت خواهش کنم راجع به هوش جسمانی بیشتر صحبت
کنیم. اما بریم سراغ هوش جسمانی. هوش جسمانی ما به ما کمک میکنه که بدن سالم تری داشته باشیم و از لحاظ جسمانی سالم تر و شاداب تر باشیم. هوش جسمانی ما باعث میشه که ما از جسممون مراقبت کنیم. سبب ساز اینه که ما به بدنمون احترام بگذاریم و به شیوه درست و سالم از تک تک اعضای بدنمون استفاده کنیم. هوش جسمانی به ما کمک میکنه که علائم خطر در جسممون رو راحتتر و سریعتر شناسایی کنیم و تشخیص بدیم و برای رفع و رجوع یا رسیدگی به اونها اقدام کنیم. در مجموع هوش جسمانی باعث میشه که شما علائم طبیعی بدنتون مثل گرسنگی، مثل تشنگی، مثل خستگی رو تشخیص بدید و برای رفع اونها اقدام کنید. یه جورای هوش جسمانی یعنی من چه شناختی از جسم و بدنم دارم و با این شناخت قراره چه کارهایی انجام بدم.
یه تعبیر زیبایی به ذهنم رسید الان اینا رو میفرمودید. در حوزه در واقع این گزاره‌های کوتاه مینیمال ها که مرسومه، یه گزاره‌ای هست میگه که احترام به بدن به این معناست که جسم من معبد روح من است، پس اگه برای روحم ارزش قائلم بایستی حتما به بدنم احترام کامل بگذارم. فکر میکنم این ناظر به همین تعریف شما از هوش جسمانی باشه.
بله، روح سالم در بدن سالمه و قطعا شادی، آرامش، رضایت، هر آنچه که داریم تجربه میکنیم، تمام انرژی هایی که در جهان وجود داره در بدن ما نهفته است.
پله اول این نردبانیه که ما راجع بهش صحبت.
پله اوله، دقیقاً. اما خود هوش جسمانی سه جزء یا سه بخش رو شامل میشه: هوش جسمی و فیزیکی، هوش حسی و هوش جنسی. هوش جسمی، من میگم من و بدنم هوش جسمیمون رو تشکیل میدیم. توانایی استفاده درست از بدن و حرکات بدنه. دیدید بعضیا بهتر و درست‌تر راه میرند؟ دستشون حرکات بهتری داره، پاشون حرکات بهتری داره، یعنی بلدن. حتی نگاه جسمانیشون، حتی نگاه چشمیشون بهتره، من بتونم به کمک جسمم ارتباط مؤثرتر و بهتر با دنیای پیرامونم داشته باشم. در واقع جسم ما داره مدام با ما حرف میزنه تو هوش جسمانی و هر کسی که از جسم و اندام خودش برای انجام هر کاری داره استفاده میکنه داره از این هوشش بهره میبره. همه ما قدری نمایشگر هستیم، تو صحنه زندگی داریم نمایش های مختلف رو ایفا میکنیم. من زمانی نقش دختر خانواده رو داشتم، بعد همسر خانواده شدم، امروز مادر خانواده هستم. پس ما هممون داریم از این قدرت و قوامون استفاده میکنیم. ورزشکاران، بازیگران، پزشکان، جراحان دارن بیشترین استفاده رو از این هوش یا بدن میبرن و دارن بهره مندی رو ازش خواهند داشت. این هوش خیلی خیلی با هوش حسی و فضایی در ارتباط و هرگاه که من تصمیم بگیرم این دو هوش رو تقویت کنم، قطعاً اون هوش دیگر هم تقویت خواهد شد. جزء دومی که در هوش جسمانی بهش خواهیم پرداخت هوش حسیه. میشه من و همه حواسم. ارتباط مستقیمی که من با حواس پنجگانم دارم و توانایی استفاده از این حواس رو شامل میشه،
مثل تیزبینی، مثل بهتر شنیدن.
دقیقاً، آنچه که در حوزه بینایی، آنچه در حوزه شنیداری، در حوزه لامسه، در حوزه چشایی، در حوزه بویایی. بله، با ما در ارتباط هست، مجموعه هوش حسی من رو، حواس من رو شامل میشه. همینجا من به مامان باباها بگم خیلی کمک کنین به ارتقای این هوش فرزندانتون. خیلی راحته. ما میتونیم صدای تلویزیون رو کامل ببندیم و به فرزندمون یاد بدیم که لبخانی کنه. ما میتونیم به بچه‌مون بازیه، همش تو این فضاهای بسته، تو این زندگی‌های آپارتمانی ما نمیدونیم، باید واقعا فکر میکنیم هیچ کاری نمیتونیم برای فرزندمون انجام بدیم. همین خوردن میوه، خوردن غذا، بهش بگیم چشمات رو ببند، من هر میوه‌ای که تو دهانت میذارم بگو این چه میوه‌ایه.
بله.
خیلی بازی‌های مختلفی رو میتونیم برای ارتقای این رشد هوشی با فرزندمون داشته باشیم. جزء آخر هوش جسمانی یعنی هوش جنسی میشه من و جنسیت من. برخلاف تصور عموم مردم، مهمترین اندام جنسی ما در بین دو گوشمون یعنی در مغزمون قرار گرفته. این هوش دلیل وجود انسانیته، چیزیه که به من حالات مردانه یا زنانه میده. برای بدن من هم حتی تعریف میکنه، تو زن هستی و مرد هستی، از این توانایی، از این استعداد میخوای چگونه استفاده کنی. هوش فوق‌العاده‌ایه که اگه ما قدرش رو بدونیم اون وقت توی نقش هامون درست نقشمون رو ایفا میکنیم. توی نقش من به عنوان یک، وقتی میپذیرم جنسیت زن بودنمو، اون وقت دختر خوبی برای پدر مادرم، همسر خوبی برای همسرم، مادر خوبی برای فرزندم، خواهر خوبی برای برادرم خواهم بود. وقتی من با این جنسیت خودم ارتباط خوبی برقرار میکنم، هوشمندانه وقتی با این جنسیتم ارتباط برقرار میکنم، میتونم از همه تواناییم برای اون ارتباط مؤثر با دنیای اطرافم استفاده کنم. خیلی وقتها روانشناسان و مشاورین خانواده میگن اگر زن و مرد نقشاشون رو خوب بشناسن، هوشمندانه میتونن ارزش‌هایی رو برای خودشون در نظر بگیرن و قطعاً در شناخت نقش‌ها و ارزش‌هاشون وظایفشون رو، شرح وظایفشون رو بهتر تعریف می‌کنن، مأموریت‌های قشنگ‌تری رو برای زندگی و ارتباطاتشون تعریف می‌کنن و این میشه توانایی و هوشمندی ما برای زندگی بهتر.
پس در واقع هویت جنسی در قالب هوش جنسی که از اجزای هوش جسمانی هست تکامل پیدا میکنه، رشد میکنه و به انسان امکان میده که نقش خودش رو موفق در جنسیتی که داره ایفا بکنه.
ایفا کنه. و این راضی بودن از این قسمت حالا شناختی یا خود جنسیتمون به ما کمک میکنه که خیلی هوشمندانه زندگی کنیم.
امیدوارم که شنوندگان عزیز تا اینجا در واقع از آنچه راجع به هوش جسمانی گفته شد بهره کافی برده باشن. ما در بخش بعدی راجع به هوش سنتی از خانم دکتر میرغفوریان خواهیم پرسید. یه فاصله از اتاق فرمان میگیرم، در خدمت شما خواهم بود.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان.
دوستان عزیز، شنونده نردبان هستید از گروه سلامت روان رادیو سلامت و امیدوارم تا این لحظه برنامه براتون جذاب بوده باشه. در ادامه راجب هوش صحبت میکنیم، راجب هوش جسمانی صحبت شد و قصد داریم در این بخش بپرسیم که آنچه به عنوان هوش سنتی خانم دکتر میر غفوریان شناخته میشه، به نظر میاد از واژه‌اش که در واقع همان نگاه سنتی به هوشه، درسته؟ اجزاش چه چیزایی خانم دکتر؟
تقریبا همون آیکیو هوش شناختی رو داره شامل میشه. هوش سنتی رو اگه بخوایم یه تعریف ساده داشته باشیم، این هوش همون توانایی محاسباتی ما رو در نظر میگیره.
بله.
محاسبات خصوصا ریاضی هر فرد رو شامل میشه. ما از افراد، از بچه هامون میتونیم به عنوان دانشمندان کوچک نام ببریم. و اگه این باور رو در ذهنشون ایجاد کنیم که تو به دنبال دانش و کشف دانشی، این روحیه جستجوگری و کشف رو در اونها ایجاد کنیم، این هوش سنتی رو داریم در اونها رشد میدیم. دانشمندان، حسابداران، فیزیکدانان بیش از بقیه افراد شاید از این هوش سنتی یا هوش عددی دارن بهره میبرن. کسی که هوش عددیش ضعیفه، مهمترین واگویه‌هایی که با خودش داره یا همیشه با خودش فکر میکنه که چرا من هیچ وقت تو ریاضی خوب نیستم، یا میگه من هیچ وقت تو ریاضی خوب نخواهم شد، و در نتیجه به این نتیجه میرسه که من ریاضی رو دوست ندارم. و شاید یه مشکل آموزشی ما این باشه که یه جوری ریاضی رو به بچه‌ها آموزش میدیم که قابل فهم و درک نیست، و در نتیجه این هوش حالا عددی اونها رو یه جوری میکنیم که فکر میکنیم این توانایی رو ندارن و علاقه مندیشون رو برای ارتقا و رشد این هوش از دست میدن.
پس در واقع استعداد ریاضی هر اندازه باشه، ممکنه با این روش در واقع سرکوب بشه و ضعیف‌تر بشه، و ممکنه با روش بهتری بشه رشد و ارتقایش داد دوباره.
بله، خیلی از ما در مقاطع مختلف که معلم‌ها یا دبیرهای ریاضیمون تغییر می‌کردن، بر اساس علاقمندی، بر اساس شیوه تدریسشون متوجه می‌شدیم که نمراتمون بالا یا پایین می‌رفت. یعنی تو اون ارزیابی انگار اون نفع می‌شد فرضیه‌مون. ولی متأسفانه میگم سیستم آموزش ریاضی در کشور ما شاید یه ذره سخت و تلخ و برای بچه‌هاست، و این باعث شده که ما فکر کنیم که افرادی با هوش ریاضی ضعیف هستیم و اصلاً اینجوری نیست. ما هوش عددی خوبی رو داریم. این هوش عددیه بیاین بهش خیلی ریاضی نگاه نکنیم. هر چقدر که ماها، حالا برای کسانی که اعتماد به نفسشون تو حوزه هوش عددی پایینه، میخوام بهشون بگم اگر شما حساب کتاب ریاضیتون خوب نیست اما میتونید معماها رو خوب حل کنید، شما این هوش رو دارید. هوش عددی خوب به حل معماها، رمزگشایی ها، کشف کدها، یادگیری علوم، حل مسائل، انجام محاسبات آماری و حتی بازی با اعداد ارتباط زیادی داره. اگر شما تو این حیطه ها علاقه مندین اما فکر میکنید ریاضیتون خوب نیست، بدونید که هوش عددی داریم و برگردیم به تاثیر محیط.
بسیار خوب.
بریم سراغ هوش فضایی. میشه من و درک من از فضای اطرافم. به توانایی ما برای درک و دیدن روابطی که بین اشیا و اشکال در ارتباط با همدیگه هست، توانایی تجسم، عملیات فضایی میگن هوش فضایی. صفحه آرایی هایی که انجام میشه، نمونه هایی که ساخته میشه، ساختارهایی که وجود داره، طرح‌های گرافیکی که ما داریم در دنیای اطرافمون میبینیم، خیلی به این هوش فضایی ارتباط داره. مهندسا،
بله،
ملوانا، معمارا، نقاشا، حتی باغبونا، اون شیوهی که درخت‌هاشون رو میکارن، و مجسمه سازها شاید بگیم از این هوش دارن بیشتر استفاده میکنن. به این معنا نیست که ما نداریم، اونا دارن بیشتر ازش استفاده میکنن. در ضمن میتونیم به یه نکته دیگه هم اشاره کنیم که خیلی مهمه جناب آقای دکتر ریایی. توانایی شما برای مذاکره با محیط و دنیای پیرامون شما وابسته به این هوشه. هوش فضایی در همه افراد وجود داره و قابل اندازه‌گیریه، و برخی ها بر این باورند که بعضیا این هوش رو دارند یا ندارند، اما ما امروز داریم به این نتیجه میرسیم که هممون این هوش رو داریم اما بعضیا دارن ازش بیشتر استفاده میکنن.
بسیار خوب. یک سری میزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم و یه بخشم تقدیم شما خواهد شد. شناخت ابزارهای پرورش هوش که میدونم مورد علاقه همه شما خانواده ها هست، بخش بعدی ما خواهد بود. همراه باشید.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. یک حقیقتی که درباره مغز و هوش همه ما صدق میکنه اینه که بهره‌وری هوش بی‌نهایت انعطاف‌پذیره و و وقتی به دنبال این حقیقت میریم، حداقل اتفاقی که میفته اینه که میتونیم عملکرد مغزمون رو افزایش بدیم و استراتژی‌هایی رو یاد بگیریم که توانایی ما رو در فراگیری و بهره‌وری از دانش و اطلاعاتمون بهبود ببخشه. این بهبود ذهنی ما خروجی‌هایی رو